دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ، بر سر پیمان ایستادیم. هر هفته یک شنبه در چنین زمانی همراه هستیم با خانم شعله پاکروان، مادرانه ها و اخبار زندانیان سیاسی و آن چیزی که امروز جاری است به عنوان نه به اعدام. خانم پاکروان، درود دارم بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
منم سلام میکنم خدمت شما آقای اوحدی عزیز و همچنین هموطنان عزیز و گرامی مخاطبین این برنامه.
خانم پاکروان، این هفته حوادث بسیار مهمی اتفاق افتاد، چه در زمینه اعتراض معلمین، مسئله اعدام‌ها و مسئله اعتصاب قضایی که در زندان داشتیم، به ویژه آقای اسماعیل عبدی. در این زمینه اگر خبری هست، به ویژه بخش مادرانه ها نیز همچنین با آگاهی شنوندگان برسانیم.
بله حتما. برنامه امروز رو میخوام با تبریک تولد 35 سالگی مصطفی کریم بیگی به دوست عزیزم شهناز اکملی شروع کنم. جوون عزیزی که سال 88 با تیر مستقیم پاسدارا توی خیابونای تهران، یعنی پل کالج، به مغزش از دنیا رفت. تنها پسر شهناز کریم بیگی. شهناز عزیزم از اینکه هنوز دادخواه پسر نازنین تسلی، از اینکه دوست عزیز من هستی و کنار هم دیگه سفرهای زیادی رفتیم، به خودم میبالم، از راه دور میبوسمت، بغلت میگیرم و یه بار دیگه سالگرد مادر شدنت رو به تبریک میگم. جز مهمترین اتفاقات هفته گذشته مسئله برجام و برخورد امریکا با ایران، و البته میدونید که من دانش سیاسی ندارم و هرگز ادعا نکردم که چیزی در این زمینه میدونم، ولی اون چی که میدونم اینه که مردم وقتی که قیمت دلار بالا میره زندگی سخت میشه، چون که من تو اون کشور زندگی کردم، با همین تب و تابها سر کردم. این قیمت دلار وقتی که به این حد غیر قابل باور بالا رفته، خواه نخواه اعتراض مردم رو برمی انگیزه. این اعتراضات گسترده تر و دامنه دارتره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه از دیماه وقتی که اعتراضات شروع شده تا الان نخوابیده، تا الان نمیتونه حکومت یک روز بگه که تمام مملکت آروم و ساکت بوده و جمع کثیری از مردم توی شهرهای مختلف تو خیابون نبودن. اما چیزی که منو نگران میکنه اون تجربه‌ای که از اعدام‌های حکومتی دارم در چنین موقعیتایی. چطور؟ ببینید، هر موقع که یک اتفاقی میفته که احتمال اعتراض گسترده سراسری یا اتحاد مردمی هست، حکومت میاد با اعدام یک عده که به خصوص سرشناس ها، به خصوص افرادی که شناخته شده هستن، میاد جلوی اون اعتراضات رو بگیره. من میخوام یکی دوتا رو مثال بزنم. جالبترین مثال برای این رفتار حکومت همین سال 89. ما هفته پیش درباره فرزاد کمانگر صحبت کردیم به عنوان یک معلم که اعدام شده. حالا ببینید چرا فرزاد رو اعدام کردن، در حالی که یعنی با اون حالت عجله عجله. چرا؟ ببینید، حتی مقامات سابق حکومت مثل میرحسین موسوی در همون سال اومدن اطلاعیه دادن که این اعدام پنج نفره برای در واقع زهر چشم گرفتن از مردم در اولین سالگرد اعتراضات سال 88 بوده. همون سال 89، کمی که میگذره از اردیبهشت و خرداد و تیر تا آخر سال، این بساط هست. چرا؟ چون میبینیم که یه دفعه قیمت دلار وقتی بالا میره، حکم سنگسار سکینه محمدی رو میاد و حکومت با شدت و حدت دفاع میکنه از اینکه این سنگسار باید انجام بشه، ال بشه که چی؟ که مردم توجهشون بره اون طرف. و چی؟ و توی آذر ماهش دو تا حکم اعدام که الان شاید خیلی ها به یادشون نباشه، ولی اون موقع واقعا تب و تاب ایجاد میکرد این اعدام، یکی شهلا جاهد و یکی حبیب الله لطفی. ببینید این اعدام ها در زمان هایی که مردم دارن خیز برمیدارن برای اعلام نارضایتی، یا اگر یادتون باشه داستان اعدام میدان کاج، یا ببینید مورد دختر خودم ریحانه خیلی جالبه که اون سال 93 مردم خیلی توجهشون به پرونده ریحانه جلب شده بود. پنجشنبه وزیر دادگستری اومد و گفت که پرونده ریحانه ختم به خیر میشه، اما جمعه بردنش برای اعدام. چرا؟ چون که قرار بود شنبه تظاهرات گسترده بشه بر علیه اسیدپاشی های اصفهان. یعنی حکومت این لشکر ذخیره اعدام رو رها نخواهد کرد و همه به شکل گروگان فقط و فقط برای جلب توجه مردم نسبت به این اعدام ها هست. مورد دیگه‌ای که میخوام براتون امروز دربارش صحبت کنم اینه که به نظر شما الان چه کسانی در خطر هستن؟ چه کسانی رو ما باید توجه کنیم که اگر حکومت بخواد از این لشکر ذخیره اعدام بخواد انتخاب کنه، چه کسانی رو انتخاب خواهد کرد؟ من اولین کسانی که ذهنم میره سراغشون رامین حسین پناهی، محمد سلاس و دکتر جلالیه. این سه نفر در درجه اول، و یا به ناگهان تعداد زیادی زندانی گمنام. مثلا یهو عکس میاد که 15 نفر یا 16 نفر در زندان فلان، 12 نفر در زندان بهمان همزمان اعدام میشن. این راه حل حکومته. یه نکته دیگر رو که میخوام بهش اشاره کنم، ماجرای دختر 15 ساله اهوازی، یعنی مائده شعبانیه، که بسیار برای من جالبه که این دختر رو در سن 15 سالگی به جرم شاعری و اینکه عضوی از یک خانواده معترض و سیاسی اهوازی دستگیر کردن، بردنش بازجوییش کردن. ولی از اینجا به بعدش برای من مهمه که بعد از بازجویی به زندان سپیدار بردن، اعلام رسمی کردن. زندان سپیدار زندان بزرگسالانه. ببینید این مسئله به اصطلاح تفکیک متهمین، تفکیک زندانیان، نه تنها از نظر اینکه سیاسی ها یه جا باشن، قتلی ها یه جا باشن، مواد مخدری ها یه جا باشن، نه تنها از این نظر رعایت نمیشه، بلکه حکومت داره نشون میده که انگار گاهی حتی مسئله سن براش مهم نیست و بچه ای رو که باید در صورت اثبات به اصطلاح بزهکاریش زیر 18 سال باید بره به کانون اصلاح و تربیت. توجه مردم رو به مسئله مائده شعبانی هم جلب میکنم. مسئله دیگه که میخوام دربارش صحبت کنم، صحبت‌های اخیر آقای صادق زیبا کلامه. صرف نظر از اینکه ایشون تکذیب کردن، این حرف رو زدن یا نزدن، که بعد از آقای مخملباف واقعا خیلی عجیب بود که از آقای صادق زیبا کلام، یک استاد دانشگاه، ما بشنویم که اگر نظام بخواد سقوط کنه من اسلحه دست میگیرم و به مردم شلیک میکنم. ایشون ممکنه که تکذیبشون حقیقی باشه یا نباشه، من میخوام از حرفای ایشون برداشت دیگه ای بکنم. میخوام توجه مردم رو به این جلب کنم که با توجه به اینکه اپوزیسیون قلابی حکومت ساخته و کسانی هستن که یکی به میخ میزنن یکی به نر، ما مردم که به طور واقعی و جدی مخالف حکومت هستیم، مخالف سیاستهاش، مخالف سرکوبهاش هستیم، چطور باید دوست رو از دشمن یا به اصطلاح این اپوزیسیون قلابی بتونیم تشخیص بدیم؟ به نظر من هیچ چیزی اهمیتش از این بالاتر نیست که بتونیم یک مرز سرخ رو ما برای خودمون تعیین کنیم که از اون مرز اگر کسی به اصطلاح پاشو اونورتر گذاشت، ما بهش شک کنیم و توی صف خودمون راش ندیم و او رو با حتی اگر به حکومت مثلا انتقاداتی داره، حتی اگر در خارج کشور ظاهرشون ظاهر حزب اللهی و نمیدونم اون چیزی که به شکل روتین و سنتی ما میشناسیم کسانی که وابسته به حکومتن، حتی اگر نباشه، اما باید بدونیم که عملکردش در خدمت حکومته. به نظرم بیشتر از هر چیزی به مردم، به هموطنانم که در خارج کشور زندگی میکنن میتونه کمک کنه. کسانی که به ظاهر انتقاد به حکومت میکنن اما در باطن کمک میکنن. حتی در داخل هم کسانی هستن که وارد زندان میشن، توجه مردم به اسامیشون جلب میشه، اما وقتی که دربارشون افشاگری هایی صورت میگیره، تازه مردم متوجه میشن که این فرد با این که در زندان بود اما در مسیر و در خدمت حکومت بود. مادر ستار بهشتی یکی از این خبرنگاران رو به اسم سبا آذرپیک در واقع افشا کرد. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی یکی دیگرشون به اسم آفرین چیتساز رو در خود زندان افشا کرد. کسان دیگری هم هستن، فعالین ضد اعدامی رو میشناسم که در کشورهای دیگه کانادا اینور اونور به طور پیگیر دنبال کسانی هستن که خودشون رو در صف مبارزین و مخالفین حکومت جا زدن، اما در حقیقت اونها در واقع جاسوسان حکومت هستن. این مرز به نظر من تعیین کردنش برای کسانی که با حکومت به طور جدی و واقعی مخالف هستن اهمیت زیادی داره، که بعدها هم دوباره دربارش صحبت میکنیم. نکته دیگهی که میخوام بهش اشاره کنم اعتراضات سراسری معلمینه. چرا این اعتراضات به خشونت کشیده شد؟ حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی به معلمین در این اعتراضاتشون چه هدیه‌ای داد؟ جواب مشخصه: زندان و پنجه بوکس. کیا رو به اصطلاح دستگیر کرد؟ معلمین مهمی مثل، یعنی خبرسازی، وگرنه همه معلمین مهم هستن. معلمینی که بازداشت شدن و اسامیشون رو من دارم: آقای فلاحی، محمد تقی فلاحی که دبیر کل کانون صنفی معلمان تهرانه، رسول بوداقی که بازرس کانون صنفی معلمان تهرانه، رحمان آبدینی عضو هیئت مدیره کانون البرز، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و خانم عالیه اقدام دوست. اینا بازداشت شدگان 20 اردیبهشت در تجمع معلمین روبروی سازمان برنامه بودجن. اما حکومت میاد اینا رو با دستبند و پابند به دادسرای اوین منتقل میکنه. محمد حبیبی رو که قبلا جلوی مدرسهش با کتککاری به اصطلاح دستگیرش کرده بودن، این بار جلوی همکارانش با کتک و ضرب و شتم و کشیدن روی آسفالت خیابون و فحاشی او رو دستگیر میکنن. این میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که معلمین، فکر نکنید چون فرهنگی هستین رفتار من با شما متفاوته. همون رفتاری که با کارگران آغدره کردم با شما میکنم. چرا؟ چون حکومت خواستش و اهدافش متفاوت از اهداف یک حکومت که میخواد جامعه رو به رشد برسونه. حالا این معلم ها چی میخوان؟ خواسته معلم ها خواسته صرفاً صنفیه و به همین دلیله که یهو ما میبینیم که در اعتراض به، اولا این به اصطلاح تظاهرات تقریبا در تمام شهرهای اصلی صورت میگیره، اما در اعتراض به خشونتی که در تهران صورت میگیره تقریبا بیشتر شهرها و این دفعه شهرهای کوچکتری مثل جلفا میان کانونهای صنفی فرهنگیانشون اطلاعیه رسمی میدن. جلفا، مریوان، نمیدونم بوشهر، تمام این شهر، کردستان، گیلان، اینها همه به ترتیب به اصطلاح این بیانیه‌هاشون بیرون میاد، برای اینکه معلمین زودتر از همه متوجه شدن که در جامعه ما چه میگذره و حکومت چه نقشه‌ای داره برامون. مورد دیگه‌ای که خیلی گذرا ازش میگذرم اعتصاب در بانه هست. بازاریان بانه بیش از 20 و چند روز الان اعتصاب کردن. مسلمه که فشار مالی به خانواده ها خواهد اومد، به کاسبکاران خواهد اومد، اما این مهمه که آیا این اعتصاب، این ایستادگی در بانه آیا به شهرهای دیگه هم سرایت میکنه؟ آیا بازاریان و قشر به اصطلاح فعالین اقتصادی هم متوجه میشن که این حکومت فقط به اصطلاح معلم و دانشجو و نمیدونم اینا رو نشونه نگرفته برای نابودیشون؟ و آیا بقیه بازاریان به بانه‌ای‌ها خواهند پیوست؟ نکته دیگه برای امروز برگشتن آتنا و گلرخ به اوینه. خیلی ها خوشحال شدن، خیلی ها صحبت از این کردن که بالاخره آتنا و گلرخ پیروز شدن. بله، به خواستشون که روز اول به اصطلاح اعتصاب کردن، گفتن که ما اعتصاب میکنیم تا زمانی که ما رو برگردونین به اوین. به این خواستشون رسیدن. اما آیا این رو میشه ما مردمی که بیرون ایستادیم واقعا پیروزی ببینیم؟ آیا آتنا و به خصوص گلرخ در این اعتصاب اخیرش عملا بدنش نابود نشده؟ آیا عملا ما یک عنصر فعال و فکور به اصطلاح جامعهمون رو عملا از دست ندادیم؟ مثل آرش صادقی خبر ازش اومد که بیماریش چنان بالا گرفته که اگر به طور تخصصی مورد درمان قرار نگیره ممکنه که مبتلا به سرطان پیشرفته نمیدونم چی و چی و چی بشه. یکی یکی عزیزان ما، جوانان ما، افراد فکور ما رو برای خواسته های بسیار ساده مثل برگردوندن به زندان، مثل اینی که تبعید حق من نیست، در حالی که از اول زندانی کردن آتنا و گلرخ غلط بوده. این جوون ها دارن توی زندان میپوسن و جسمشون به خطر میفته برای خواسته هایی که ما مردم باید به دوش بکشیم. ما باید بریم پشتشون که زندانی مجبور نشه بدنش رو از بین ببره. الان می‌بینیم که اسماعیل عبدی، یک معلم دیگه که به اعتراضات صنفیش نه تنها پاسخ داده نشد بلکه زندانیش کردن، به ناحق زندانیش کردن، هیچ، حالا برای مرخصی رفتن باید اعتصاب قضا کنه. این چه داستانیه که برای مردم ایران ساخته شده؟ آیا اعتصاب قضا ابزار کارآمدیه برای رسیدن به خواسته های زندانیان؟ و آیا ما مردم هیچ راهی نداریم برای اینی که زندانیانمون وادار به اعتصاب قضا نشن؟ من همه رو دعوت میکنم به این که روی این موارد فکر کنن و ببینن که چه راهی میتونیم پیدا بکنیم که جوانانمون، عناصر متفکر جامعه که الان در زندان هستن، مجبور نشن از جانشون واقعا مایه بذارن و به نوعی اعدام خاموش بشن برای خواسته هایی که کاملا برحق و ساده است. از اینکه این فرصت رو به من دادین که دوباره در خدمت هموطنانم باشم خیلی ممنونم.
سپاسگزارم خانم پاکروان. تا هفته آینده یک شنبه به مهر و شادی میسپارمتون و پیروز باشین.
زنده باشین. ممنونم. خداحافظ.